زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو، ایران دو.
سلام همراهان خوب برنامه ایران دخت، ازتون دعوت میکنم شنونده یک قسمت دیگه از سری برنامه های ایران دخت باشید. در این قسمت از برنامه میخوام گفتگوی رو داشته باشم با مدیرعامل بنیاد آیاهای ایثار و تلاش، با بانوی بزرگواری که نزدیک به 40 سال در عرصه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعالیت داشتند و عضو شورای مرکزی شبکه ملی ایثارگران هستند، خانم فرحروز فاتحی. خانم فاتحی، از خودتون برای ما بگید، از دوران تحصیلتون، از خانوادتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. فرحروز فاتحی هستم، متولد شهرستان اردبیل و الان امسال که سال 1399 هست وارد 60 سالگی شدم. من تحصیلات در واقع دبیرستانم و قبل اون رو در اردبیل گذروندم، بعد از اون اومدیم تهران و در تهران هم سال 66 وارد دانشگاه شدم در رشته حقوق، بعد از اون هم در رشته روابط بین الملل در حد کارشناسی ارشد درسم رو ادامه دادم. البته همه این تحصیلات من و همه اینها واقعا مدیون و مرهون زحمات خانواده‌ام هست. یک خانواده در واقع بسیار مذهبی داشتم، چون اصلا شهر ما شهر مذهبی بود. ما حتی تقیدات مذهبیمون تا این حد بود که تا پیروز انقلاب اسلام و روز وفات آیت الله طالقانی ما تلویزیون نداشتیم و رادیو هم کسی برای ما هدیه آورده بود که ما ماهای محرم و صفر به طور کلی رادیو از دید بچه ها و در واقع دسترسی بچه ها خارج می شد. بیشتر در محیط داخلی خونه بودیم، فعالیت‌های اجتماعی زمانی ما تونستیم وارد بشیم که در واقع یک سری فعالیت‌های سیاسی رو در مدرسه آغاز کردیم. من خب دبیرستان بودم، سال اونجا که یادم هست دوم دبیرستان بودم و کتاب‌های دکتر شریعتی و همینطور مخصوصا رساله حضرت امام برای ما خیلی ارزشمند بود و در واقع به اون یک کتاب سیاسی محسوب می‌شد، هر کسی دستش می دیدن. این رو بین بچه های مدرسه رد و بدل می کردیم. در خود داخل مدرسه یه سری فعالیت هایی برای انقلاب اسلامی بود، روشنگری بچه ها بود، یک سری به هر حال حرکت هایی رو در مدرسه انجام می دادیم، پوستر هایی که راجع به رژیم شاه بود، مثلا پاره کردن اونها، نمیدونم نوشتن شعرا و از این چیزهایی که در حد یک در واقع دانش آموز ازش انتظار می رفت ما فعالیت داشتیم.
از شروع فعالیت هاتون در دوران دفاع مقدس بگید، چطور این فعالیت ها شکل گرفت؟
بعد از انقلاب اسلامی در واقع زمان آزادی فعالیت های ما بود. واقعا وارد بسیج شدم، آموزش های دفاعی رو در بسیج دیدم، بعد از اون خداوند توفیق داد که به عضویت سپاه در اومدم. در کنار اون در آموزش پرورش هم یه مدت کوتاهی در منطقه 19 آموزش پرورش به عنوان مربی پرورشی فعالیت کردم، ولی چون فعالیت هم در سپاه و بسیج زیاد بود دیگه مجبور شدیم که در همون بسیج و سپاه فعالیت داشته باشیم. خب زمان جنگ بود، ما هم در واقع با هوه جوانیمون بود و شور و اشتیاق بسیار زیادی توی کارها داشتیم، به حدی که تا پاسی از شب هم حتی ما در خود مرکز بسیج خواهران یا در سپاه فعالیت می‌کردیم. در دو بُعد ما فعالیت‌هامون رو انجام می‌دادیم. یک بُعد فعالیت‌های ما در بحث‌های آموزش دفاعی برای زنان بود که این در مدارس و پایگاه‌های بسیج و مساجد و اینجور جاها انجام می‌شد که ما به عنوان مربی نظامی دوره‌ای رو گذروندیم در یک پادگانی در تهران، بعد به عنوان مربی به هر حال آموزش‌ها رو به خانم‌ها می‌دادیم. بعد از اون هم بحث امدادگری و در کنار بحث در واقع فعالیت های ستاد های پشتیبانی بود که هدایت خانواده ها در واقع ارتباط با مناطقی که نیاز به اقلام و نیازهایی رو برای جبهه داشتن اونها رو سعی می کردیم تأمین کنیم. ستاد های مختلفی زده شد که خب اون اصلا مقوله خاص خودش رو داره. یعنی الان به نظر من تو این در واقع زمان کوتاه نمیشه بهش خیلی پرداخت که زنان چه نقشی داشتن. یک گوشه از فعالیت‌های زنان رو امروز ما دیدیم به تصویر کشیده شد. یعنی امروز که بحث این بیماری کرونا به وجود اومد و مدافعان سلامت رو ما دیدیم چقدر اینا ایثارگرانه دارن کار میکنند، همون زمان هم در واقع بخش پزشکی ما به همون شدت و شاید هم بیشتر داشتن کار میکردن. من توفیق داشتم یک ماه رو در منطقه اهواز باشیم، یعنی یک بیمارستانی تحت عنوان بیمارستان شهید بقایی ایجاد شد. ما از طریق هلال احمر سپاه که ما بودیم خب اجازه نمیدادن بریم توی منطقه و مرخصی گرفتیم، از طریق هلال احمر با تعدادی از دوستان رفتیم. زمانم زمان عملیات خیبر بود و اونجا من دیدم تو بیمارستان هایی که مثل بیمارستان گلستان، بیمارستان شهدای تختی و همینطور مقرهایی رو که برای در واقع مداوای مجروحین در نظر گرفته شده بود، خانم ها و کلن اونایی که در واقع اون موقع کمک رزمندگان بودن چقدر زحمت رو اینا میکشتن، چه پرستارا، چه پزشکا، تیم های پزشکی بود که شهرستان ها اومده بودن، در کنار اونها خانم ها حضور داشتن که به صورت شبانه روز در اتاقای عمل داشتن کار میکردن. به هر حال اون زمان یه مقطع خاصی بود و مقام معظم رهبری که میفرمایند که دفاع مقدس یه گنجینه است، هر وقت دست توش بکنی یه گنجی به دست میاد، واقعا همون حالت هستش که زمان خودش باید اینها مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
ایران خانم فاتحی، شما فعالیت‌های زیادی رو در حوزه زنان داشتید، از این فعالیت‌ها برای ما بگید.
در کنار فعالیت‌هایی که در سپاه داشتم، من به عنوان نماینده در واقع بسیج که به عنوان جانشین بسیج خواهران کشور منصوب شدم، اون موقع به عنوان نماینده در واقع نیروی مقاومت در شورای فرهنگ اجتماعی زنان عضویت پیدا کردم، عضو هیئت رئیسش بودم، مسئول کمیته دفاعیش بودم اونجا و مدت 3 سال در واقع عضو شورای فرهنگ اجتماعی و در کنار این در شوراهای دیگه که به هر حال مربوط به زنان بود و لازم بود که یه سری به هر حال برنامه‌ریزی هایی باشه، به عنوان نماینده بسیج یا به عنوان فردی که به هر حال اطلاعات در حوزه زنان رو داشتم شرکت می‌کردم. بعد از اون ما یه دفتری رو ایجاد کردیم در بنیاد حفظ آثار تحت عنوان دفتر امور زنان بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس. اونجا یه سری فعالیت‌های شروع شد، از جمله چاپ یک سری کتاب در موضوع زنان بود، حمایت و در واقع راهنمایی و برگزاری یک سری کنگره‌های مربوط به شهدای زن بود که از همون موقع در سطح کشور کلید خورد، در استان‌ها و شهرستان‌ها این کنگره‌ها برگزار می‌شد. بعد از اونجا ما یک بنیادی رو به وجود آورد دیم تحت عنوان بنیاد آیه های ایثار و تلاش. این هم در زمانی بود که به هر حال فرهنگ ایثار و تلاش یا شناختی که نسبت به حضور زنان میتونست بعد از جنگ رو ما بهش توجه داشته باشیم، مخصوصا زنان ایثارگر رو، تصمیم گرفتیم یک بررسی رو روی وضعیت همسران، فرزندان و مادران شهدا که بعد از در واقع شهادت از خانوادهشون در چه مقطعی دارن کار میکنن و چه رشدهایی رو اینها داشتن، این بنیاد آیه های ایثار و تلاش به وجود اومد و یک بررسی که کردیم واقعا ما دیدیم این خانم ها که در 8 سال دفاع مقدس از تمام هستیشون، خانوادهشون، فرزندشون، از همه چیزهایی که داشتن گذشتن ایثار کردن، بعد از اونها ما دیدیم که اینا در عرصه های علم و فرهنگ چقدر تونستن رشد داشته باشن. ما همون زمان بالای 2000 نفر خانم ها رو سراسر کشور، البته با همکاری همه سازمان ها و نهادهای زیرب در جمله بنیاد شهید، در واقع نیروهای مسلح، حتی نیروی انتظامی، همه اینها بالاخره به نوعی در ارتباط با خانواده ایثارگران بودن، اینها شناسایی شدن و معرفی شدن که تحت عنوان همایش‌های آیه های ایثار و تلاش که یه تندیسایی هم برای اینها طراحی شده بود که 9 دوره این برگزار شد، خودش یک واقعا حرکت جدیدی بود و باعث شد که بسیاری از خانم‌ها شناسایی بشن، باشون مصاحبه‌های صورت بگیره و الحمدلله ما الان میبینیم که خب یه تعدادی از اینها چه رشد خوبی کردن و شناخته شدن و در منصبهای هم از جمله نمایندگی مجلس و یا حالا در نهادها و سازمانها مشغول به کار هستن و در واقع شناخته شدن. در کنار این ما یک گردشگاه رو خدمت مقام معظم رهبری از طریق ستادپل نیروهای مسلح ارسال کردیم. آقا فرموده بودن این کار کار خوبی هست، ولی هرچه بیشتر باید تقویت بشه با این مضمون. البته ایشون فرمودن همون باعث شد ما خود زنان ایثارگری که تو حوزه‌های مختلفی به هر حال اینا تخصص داشتن و فعالیت می‌کردن تراخون کردیم در تهران. در چندین کارگروه اینها اومدن نظراتشون رو دادن، در 4-5 عنوان ما کار رو در آوردیم با توجه به نظری که آقا داشتند. ما تو حوزه فیلم و سینما ما دیدیم خب به هر حال تو بحث زنان ایثارگر خیلی بهشون خوب و واقعی یا اصلا پرداخته نشده، یا اگه پرداخته شده در حد بسیار ضعیفه بوده. خب وضعیت سینما رو دیگه تو اون دوران رو خیلی اونهایی که اهل فرهنگ هستن میدونن. ما اومدیم در واقع یک جشنواره فیلم کوثر رو طراحی کردیم که این جشنواره فیلم کوثر تا الان 4 دوره برگزار شده و در واقع در نوع خودش یک جشنواره بسیار در واقع مورد قبول بوده، اما به جهات به هر حال بودجه‌ای و یک سری فعالیت‌هایی که لازم بود صورت بگیره با کمک سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی متأسفانه خب دچار یه مقدار بی‌مهری‌های قرار گرفته و رو همین اساس ما الان دوره پنجم رو تازه کارش رو کلید زدیم که با حمایت در واقع موزه دفاع مقدس که در واقع مرکز اصلی انشالله برگزاری جشنواره و مسئولیت جشنواره هم به اونها واگذار شده که انشالله به خوبی صورت بگیره. در کنار این بحث کتاب بود. به هر حال ما در جامعهمون مردم جاهای مختلف مراجعه میکنن، بیمارستان ها، جاهایی که بیشتر عمومی هست، وقتای معطل زیاد دارن، لازمه که برای اون وقتای معطل یه برنامه ریزی های صورت بگیره، در حدی که ما به عنوان یک NGO در واقع غیر دولتی میتونستیم کاری رو انجام بدیم. ما اومدیم در ارتباط با سیره شهدا یه فعالیت رو شروع کردیم. در واقع یک کتابچه هایی که در حد پالتویی بود اینها رو تدوین کردیم. البته اینها خلاصه از کتاب هایی بود که تا حالا در ارتباط با این شهدا نوشته شده بود، ولی بیشتر ما جنبه خانواده و سیره شون رو در ارتباط با خانواده رو مورد در واقع گزینش قرار دادیم. تا الان ما 61 عنوان از این کتاب‌های پیک افتخار رو چاپ کردیم که تیراژ بیش از 2 میلیون هستش که ما خودمون چاپ کردیم. بعضی جا خب اجازه گرفتن تجربه چاپ کردن و این در اختیار جاهایی قرار گرفت که به هر حال مردم اونجا یه فرصتی رو داشتن، میتونستن در حد 10 دقیقه مطالعه رو داشته باشن و در حال حاضر این طرح ادامه داره. تا الان 61 عنوان کتاب چاپ شده در اختیار هست و 4 عنوان کتاب هم الان تو دست تدوین هست، ولی اینها در واقع بسیار کمی قطعه در دریا هست و لازم هست واقعا سازمان ها و نهادها به ما یاری بدن، چون کاری هستش که دلی هست جمعی داره این کار رو انجام میده، بدون چشم داشت دارن این کار رو انجام میدن، در واقع میتونن اونجاهای فرهنگی کمک بکنن این کارها توانش هست که رشد بیشتری رو داشته باشه.
در حوزه ادبیات و هنر چه کارهایی انجام دادید؟
تو بحث ادبیات و هنر ما بحث شعر زنان آشورایی رو برنامه‌ریزی کردیم. مقام معظم رهبری فرمودن برای ماندگاری در واقع این حرکت هایی که در دفاع مقدس و در صدر اسلام در عاشورا هم بوده لازم هستش که یک سری شعرهایی گفته بشه برای ماندگاری و برای اینکه در اختیار بالاخره مردم هم قرار بگیره. با این مضمونیشون فرمودن باعث شد ما کنگره شعر زنان عاشورایی رو طراحی کردیم. کنگره الان 6 دورش برگزار شده، 2 دوره اون به صورت تقریبا بین المللی میگیم ولی محدود به چند تا کشور بوده برگزار شده. در ارتباط با این کنگره جاهایی مثل آستان قدس، وزارت ارشاد، بنیاد شهید و جاهایی که میتونستن خب همکاری کردن، شاعرای بسیار زیادی رو تو این قضیه ما شناسایی کردیم، شعرهای بسیار خوبی وارد دبیرخونه شده تو این 6 دوره، 3 عنوان کتاب تا الان چاپ شده، 1 عنوان کتاب الان تو دست تدوین هستش. یکی از این کتاب‌ها خب کتابی هست تحت عنوان قطره که در واقع شعرهای خانم مستشار نظامی هستش. خانم مستشار نظامی یه ترکیب بندهای رو در ارتباط با حضرت زینب سلام الله علیها سرودندشون، بسیار ترکیب بندهای خوبی بود که منجر به در واقع چاپ یک کتاب تحت عنوان قطره شد که در اختیار هستش، که البته قبل از چاپ کتابشون شعرهاشون رو در شب شعری که خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودن تقدیم کرده بودن اونجا.
در حوزه پژوهش و چاپ کتاب چه فعالیت‌هایی داشتید؟
ما نشست‌های تخصصی با حضور زنان ایثارگری که دارای تخصص در حوزه‌های مختلفی بودن، از جمله با همکاری امور زنان صدا و سیما بوده و دانشگاه صدا و سیما، نشستهایی رو در خود دانشگاه برگزار کردیم. حاصل در واقع اون نشست نظراتی که از خانم ها در حوزه خانواده، در حوزه جنگ نرم و حوزه‌های دیگه که مد نظر بوده جمع‌آوری شده و به در واقع هم خود صدا و سیما هم به سازمان‌هایی که تو این حوزه‌ها میتونن فعالیت‌هایی رو انجام بدن نظرات این زنان ایثارگر به اونها داده شده. در حال حاضر هم در کنار این بنیاد آیه‌های ایثار و تلاش دیدیم که خب یک سری فعالیت‌هایی هم هست که سازمان‌های دیگه میتونن انجام بدن، از جمله برگزاری اولین کنگره بین‌المللی شهدای زن بود که توسط بنیاد شهید با همکاری در واقع بنیاد آیه‌های ایثار و تلاش برگزار شد که از چندین کشور به هر حال خانواده‌های شهدا حضور داشتن و تجلیل شد ازشون. حاصل اون در واقع کنگره 10 عنوان کتاب در ارتباط با معرفی 10 شهید زن بوده و یک کتاب تحت عنوان یاس‌های کبود معرفی 21 شهید زنی که به صورت در واقع زنان تراز انقلاب اسلام و شهدای مورد توجه قرار گرفته بوده اون رو چاپ کردیم و الان هم دستمایه هست برای بسیاری از برنامه سازی و در واقع فعالیت هایی که در جاهای مختلف داره صورت میگیره.
اما در حال حاضر مشغول به چه فعالیت هایی هستید؟ در ارتباط با شهدای مدافع حرم و خانواده های محترمشون چه فعالیت هایی دارید؟
خب ما الان کارهایی که داریم انجام میدیم با بنیاد شهید هست. یه مجموعه رو بنیاد شهید داره، مرکز تشکل های شاهد ایثارگر که خب تشکل شاهد ایثارگر در واقع با اونها مشارکت دارن. ما هم یه مجموعه هستیم که تو اجرای برنامه ها اونجا بهشون کمک میکنیم. الان در حال حاضر من به عنوان عضو شورای مرکزی شبکه ملی ایثارگران هستم که مجموعه ای از تشکل‌های شاهد ایثارگر سراسر کشور هستش که داره کار میکنه و اونجا هم کمیته‌های مختلفی تشکیل شده که ما به عنوان کمیته فرهنگی اونجا باشون همکاری داریم. در کنار این فعالیت‌ها خب لازم بود که در ارتباط با شهدای مدافع حرم و خانواده‌های اونها هم یک سری فعالیت‌های انجام بدیم. خب یه تعداد از خانواده شهدای ما مربوط به ترورها هستند. یک انجمنی تحت عنوان انجمن بین‌المللی حمایت از خانواده‌های قربانی ترور تشکیل شده. البته من این مطالب رو دارم میگم، من این کارها رو نکردم، بلکه ما یه مجموعه هستیم، یک جمعی از خانم‌ها هستیم و حتی از آقایون هم هستن که دارن کمک می‌کنن. این انجمن داره الان فعالیتاشو انجام میده. یک بخشی از این انجمن مربوط به خانواده‌های مدافعین حرم هستش که نشست‌های مختلفی با هاشون داره، برنامه هایی رو براشون برگزار کرده، سرکشی هایی به این خانواده ها داره انجام میده. در حال حاضر هم این انجمن به هر حال فعال هستش و فعالیت دیگه که بنیاد آیه های سر و تلاش در کنار خودش برنامه‌ریزی کرد، یک مؤسسه رو به عنوان مؤسسه قرآن اطرت رو تشکیل داده که این در ارتباط با ترویج فرهنگ قرآنی هستش که خانم دکتر چوبانی الان مسئولیت اون رو دارن که یه مجموعه هست طرف تهران، پارس تهران داره فعالیت میکنه و الحمدلله تو بحث تدبر در قرآن و برگزاری مسابقات و کلاس های تفسیری نام خیلی هم موفق بودن. در حال حاضرم خب خود من بازنشسته در واقع نیروی مسلح هستم. تمام وقتمون هم در ارتباط با همین خانواده های ایثارگران و شهدا هستش که داره صرف میشه.
از نقشی که زنان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داشتن برامون بگید و آینده رو برای زنان کشورمون چطور میبینید؟
ببینید ما در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خودمون ما این رو تجربه کردیم. در انقلاب اسلامی ما نقشی که زنان در واقع در تهیج و در واقع هدایت فرزندان و خانواده هاشون در ارتباط با ارزش های اسلامی و ارزش های انقلاب اسلامی نقشی رو که اینها داشتن، همینها باعث شد که فرزندانشون بتونن رشد رو داشته باشن. ما امروز اگر شهدای بزرگ رو داریم میبینیم، حتما باید نگاه کنیم در چه خانواده و چه مادری رو داشتند. زنان نقش بسیار مؤثری رو در ترویج فرهنگ دارن، از جمله در ارتباط با حفظ ارزش‌ها. در انقلاب اسلامی خودشون حضور پیدا کردن، فرزندانی که بسیار کوچک بودن، چون امام فرمودن که سربازان من در سال 42شون فرمودن که افرادی هستن که در بغل مادرشون شیرخواره هستن. پس اینها پشتوانه این بچهای شیرخواره چه کسانی بودن؟ مادرها بودن که هدایت میکردن که در پیروزی انقلاب اسلامی اینها بتونن اونجور نقش رو داشته باشن. در 8 سال دفاع مقدس ما این رو واقعا تجربه کردیم و اگر زنان رو ما نقششون رو نادیده بگیریم یا اصلا حذف بشه این نقش، مطمئن باشید که هیچ فرهنگی نمیتونه پایدار بشه. ما نقشی که زنان در واقع قضیه تنباکو داشتند، ما در اون موقع میبینیم که یک زن در دربار چه انقلابی رو میتونه بپا بکنه وقتی که تحریم میکنه تنباکو رو، اعلام میکنه اون رو و خودش اونجا اقدامی رو انجام میده. میبینیم که تأثیر اون بیشتر از حتی اون فتوایی هستش که توی تاریخ بوده. الان هم ما اگر بخوایم یک جامعه سالمی رو داشته باشیم، یک جامعه مترقی رو داشته باشیم، اول باید فرهنگ اون جامعه توسط زنان باید اصلاح بشه و زنان میتونن با تربیت صحیح فرزندانشون رو برای اون آرمانهایی که مد نظر انقلاب اسلامی و اسلام هستش به اون طرف هدایت بکنن. ولی این نیازمند یک سری فعالیت‌ها و برنامه هاست. خود این زنان نیاز یک سری آموزش ها دارن. ما قبل از اینکه یک خانم جوانی که از مدرسه رفته دانشگاه، از دانشگاه اومده بیرون و وارد زندگی میخواد بشه، این نیازمند یک سری آموزش ها در ارتباط با خانواده است. ما متاسفانه این خلأ رو تو مقاطع تحصیلیمون، تو هم دبیرستان داریم و هم در دانشگاه داریم. چرا مثلا واحدهای تحت عنوان خانواده و اینها گذاشته شده ولی واقعا چقدر بهش بها داره داده میشه توی دانشگاه ها؟ ولی اینها رو ما باید بسازیم برای یک زندگی متعالی خوب که بتونن اینا نسل‌های آینده رو خوب تربیت بکنن. به قول معروف بعضی میگن که زنان واقعا کارخانه انسانسازی هستش. امام فرمودن که زن انسانساز، قرآن هم انسانساز. یعنی سطح زن رو اینقدر امام بالا میبینن، ولی ما توی این بخش خلاهای زیادی رو داریم. ما امروز الان مشکلات عدیده توی جامعه باش مواجه هستیم، چه در داخل باشه چه از طریق خارج از کشور. ببینید اینجا زنی که میتونه خوب نقش ایفا بکنه، یه زنایی میان شهید حججی رو پرورش میدن، یه زنی ممکنه که یه آدمایی باشه که شاید خودشون خدای نکرده سرباری برای جامعه بشه فرزندان، چون برمیگرده به اون نقشی که مادره باید ایفا بکنه و نیازمند اطلاعات مداوم به اینها دادن، آموزششون دادن و اینها رو کمک باید کرد که فرزندانشون رو چجوری تربیت بکنه و نقش صدا و سیما نقش اول رو تو این موضوع داره. من کوچولو این مطلب رو بهتون بگم که ببینید ما امروز توی تبلیغاتی که در سیمای جمهوری اسلامی ایران داره پخش میشه، بیشتر از اون تبلیغی که اون در واقع یا مواد غذایی یا وسایل مصرفی هست، سری همه چشمشون به اون در واقع شمایل افراد و امکاناتی که اون خانم داره تبلیغ میکنه تو زندگی، حالا در واقع تبلیغیش وجود داره، مردم بیشتر سراغ اونها رو دارن جوونا نگاه میکنن. ما باید حتما تو کارهای تبلیغاتمون، صدا و سیما در بحث الان سریال هایی که داره پخش میشه یا در آینده میخواد پخش بشه، این نکات ریز رو با استفاده از کارشناسان و حتی از خود زنانی که به هر حال تو این عرصه های اجتماعی فعال هستن، از اونها باید کمک بگیرن و تو این بخشا بتونن کارهایی رو در واقع ارائه بدن به مردم که دور از فرهنگ خود ما نباشه.
خانم فرح روز فاتحی که نزدیک به 40 ساله در عرصه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فعالیت داشتند، چه دغدغه‌ای دارند؟
دغدغه من همیشه بر این هستش که واقعا اون جایگاهی رو که انقلاب اسلامی ما باید داشته باشه به اون جایگاه خودش برسه. چون فقط کشور ما نیستش که از این انقلاب ما تأثیر رو مردم داره، بلکه کشورهای دیگه هم از ما اونها الان داره الگو میگیرن و چه بسا بعضی وقتا به ما انتقاد میکنن که چرا مثلا این مشکلات رو تو بحث زنان، حالا بعضی از مشکلات رو شماها دارین. من آرمانم اینه که انشاءالله هم فرزندی که دارم به خوبی بتونم تربیت بکنم، تو این عرصه ها بتونه فعال باشه، یک آدم مؤثر تو جامعه خودش باشه، و هم اینکه انقلاب اسلامی ما اون اهداف بلندیه که امام براش طراحی کردن و رهبر انقلاب ما داره اونها رو هدایت میکنه، به اون انشالله اهداف برسه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت 19:57 دقیقه است. از اینکه بر ایستگاه رادیویی فرهنگ توقف کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
این چی کی منه به دنیا، قصه مهر و وفای همی، زندگانی برکت مهربانی و صفای تو، می همراه و هم دل من، تی همراه هم زبانم تو، می آواز امیدی تی وسی ترانه خانم، همه با هم بخانیم شادی خانه بخانه، کی بمانه مهربانی امیر نام و نشانه، همه با هم بخانیم شادی خانه بخانه، کی بمانه مهربانی امیر نام و نشانه، همه با هم بخانیم. عشق آسمانی گل صد برگ بهارم، زندگی سینه به سینه امی مهر ماندگاره، امی مهر ماندگاره، همه با هم بخانیم شادی خانه بخانه، کی بباره امی جانه باز باران با ترانه، همه با هم بخانیم شادی خانه بخانه، کی بباره امی جانه باز باران با ترانه.
هفت کار ساده وجود داره برای تبدیل کردن مهربانی به یک عادت. اینکه هر کاری رو از ته دل انجام بدیم. در نظر داشته باشیم که مهربانی کردن به دیگران لزوماً زحمتی نداره. هر روز صبح هدفی محبت آمیز رو برای خودمون مشخص کنیم و از دیگران تشکر بکنیم، برای خودمون آرمان داشته باشیم، با خودمون مهربون باشیم و بیشتر لبخند بزنیم. امیدواریم که همه ما این نکات رو رعایت بکنیم و بتونیم اولا که با خودمون مهربان باشیم و دوما این که با دیگران و اطرافیان و دوستانمون هم مهربان باشیم. سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید. با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، ما در بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی تا ساعت 22 دهه شب در کنار شما هستیم. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی دارید لطفاً ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. ساعت 28 شب هست و از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه چاپخانه باشید.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.